أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. با لطف خداوند امروز نامه هفتم نهج البلاغه را میخوانیم و من کتاب الله علیه السلام الیه ایزن. نامه حضرت است نیز به معاویه، همون گونه که نامه ششم این گونه بود. ابتدا معاویه نامه به حضرت نوشت و حضرت پاسخش داد. این نامه ششم. نامه هفتم هم همین گونه است. یه نامه مفصل معاویه می نویسد و حضرت هم جوابی مطابق همون نامه می دهند. اما آنچه که در نهج البلاغه آمده قسمتی از آن نامه است. ما هم قسمت های مناسبی که با این نامه هفتم از نامه نهج البلاغه رو میاریم، ببینیم چه می شود. معاویه یک نامه ابتداعا به امام نوشت، ظاهرش موعظه و ارشاد بود ولی به هم ریختگی داشت و نیتهای سوء و کلک بازی درش بود. خب زمان این نامه اواخر جنگ صفین بود. اواخر جنگ صفین یکی جور نامه معاویه نوشت و بعد حضرت پاسخش داد. قسمت های نامه معاویه که مناسبه با بحث است. اما بعد فتق الله یا علی، اما بعد تقوا را رعایت کن ای علی. ببینید موعظه ای شروع کرده، دعوت به تقوا، حسد نداشته باشید، به حق عمل بکنید، از این حرفا. اما بعد فتق الله یا علی، اما بعد تقوای الهی را رعایت کن ای علی و دع الحسد، حسادت را کنار بگذار. فانه تعالی ما لم ینتفع به اهله، در طول تاریخ مشخص شده که حسود سودی از حسدش نبرده است. ولا تفسد سابقت قدیمک به شرح من حدیثک، خوب سابقه خوبی داری اما جدیدن حرص پیدا کرده، با این حرص جدیدت سابقه خوبت رو خراب نکن. فإن الأعمال بخواتیمها، انسان باید عاقبت به خیر بشود، خاتمه کارش مهم است. خب حالا قبلا اگر خوب بودی، خاتمه کارت اگر رو به خرابی بود خیلی بد است. ولا تلهدن نه به باطلن، یه وقت شما گرایشی به باطل پیدا نکنی. فی حق من لا حق لک فی حقه، یه عده‌ای حق دارن، شما چرا در حق اونا تصرف کنی؟ خب دیگران حقی دارن، چرا میخوای به باطل حق اونها را بگیری؟ فنکه این تفعل ذالک علی، اگر شما بخوای در حق بقیه دست اندازی بکنی و سوابق تو خراب کنی، لا تضرل الا نفسک، خودتو گمراه کرده، لا تمحق الا عملک، اعمال خودتو خراب کرده، فقط خودت گمراه شده، فقط اعمال خودت محق شده است. ولی امری قسم به جانم انما مذالک من سوابق الحسنه، اون سوابق خوب گذشته شما لحقیقتون انتردک و تردعک مشترعت علی، شایسته سزاوار است که اعمال خوب سابق شما مانع شما شود از این کارهایی که با جرأت داری انجام میدی. من صف که دما داری خون میریزی، اجلا اهل الحق، مردم رو اهل حق رو شما خارج کردی، آواره کردی، انل هل و الحرام از مکه و مدینه همه آواره کردی. فقر سوره الفلق، سوره فلق را بخوان. و تعوذ بالله من شر ما خلق، اعوذ بالله بگو از شر مخلوقات و من شر نفس که الحاسد اذا حسد، پناه به خدا ببر از حسادت خودت، شر این نفس حسودت، قفل الله به قلبه، خدا قلبت را قفل بزند، و اخذ به ناسیتک بگیردد بکشاندد، و اجل توفیقه خداوند موفقت بدارد، فعنی اسعد و ناس بذاره، من بیشترین مساعدت و کمک را به شما کردم با این نامه و سلام، که البته قسمت های دیگم بوده ما همین مقدارش آوردیم. حالا جوابی حضرت، مبنای حضرت اینه که مشابه جواب میداد، هر قسمتی را مشابه خودش، اما بعد فقط اتتنی منکه موعظتون موصله، اما بعد از جانب شما موعظه‌ای به ما رسید، اینی که دعوت به تقوا بکنن، به فکر عاقبت به خیری باشن، از کار آیات رو توصیه کنن بخونید، حسادت نورزید، اینا موعظه است دیگر، اما بعد فقط اتتنی منکه موعظتون، یک موعظه‌ای از شما ما رسید، اما موصله بود، وصل و پینه شده بود، هر تیکش از یک جا وصل کرده بودی بی حساب و کتاب بود. اینجا یک اشاره دارد حضرت، از نامه شخص شما شخصیت طرف را بفهمید، یه از اون موارد شخصیت شناسی است که مجاز است، یه قیافه شناسی مجاز نیست که آقا عبروش اینطور چشمش اینطور، اون نمیتونه خودشو تغییر بده، عبروش از ولادت تا زمان مرگ همان است. خب یا مثلا فرض کنید چین و چروکاش انگشتاش ناخوناش، اینا خب یک بسه قیافه شناسی است، اون رو حضرت توصیه نمی کند، اما شخصیت شناسی با نگارش طرف، محتواش نگاه کنید ببینید، معانیش نگاه کنید میفهمید چه آدمیست، و رسالتون محبره، از جانب شما یک موعظه‌ای وصل و پینه شده رسید به ما، هر تیکش از یک جای آورده بودی، و رسالتون محبره، یک نوشته‌ای آوردید شما که مزینه بود، خلاصه تزیین شده بود، عبارتی قشنگی مثلا به کار برده بودی، بله، نمقتها به زلالتک، خب تزیین کرده بودی و زیباسازی کرده بودی این رساله را با ذلالتک، با او گمراهیات، اینجور نبود که حالا زیبا نوشته باشی مطالب زیبایی هم نوشته باشی، خب زیبا نوشتی ولی مطالب ذلالت و گمراهی توشه، و امضای تا به سوی رأیک فرستاده این نامه رو به سوی ما با او اندیشه غلطت و رأی فاسدت، از نامه میشه فهمید که خلاصه خودش مبنا داره یا چند طرف به هم بست و پینه کرده، این نامه سر و تهش با هم تناقض دارد یا ندارد، بی مبناست، نیت طرف رو میشه فهمید، میگه این از نامه شما معلوم است، و کتاب امرئن لیس له بصر یهدی، نامه شخصی است که بصیرتی که او را هدایت کند ندارد، معلوم شد شون بصارت بصیرت هم ندارد، یعنی نهج و بلاغه از بصرنی کن صدق و نیت، اون چه که به من بصیرت دارد نیت پاک است، نیت که پاک باشد خدا راه را باز می کند، این بد نیت از سوء نیت است، دل که خراب باشد دیگه بصیرت در انسان نمی ماند، حضرت رسول فرمود لولا ان شیاطین یا همون الى قلوب بنی آدم لنظر و الى الملکوت، شیطان ها اگر دور قلب انسان را نگرفته باشند اون انسان میتونه ملکوت ببیند، اما اگر که دل شیطانی بود و نیت خراب، نه بصیرت است و نه آینده بینی، وقتی هوا و بس بیاد که انسان نمیفهمه چه خبر است، حقیقت سرائیس آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، شما یک ساختمان زیبایی هست اگر اینجا طوفانی باشد و گرد و غبار باشد اون ساختمان را نمیبینید، مانع دید میشود، نبینی که هر جا که برخواست گرد، شما مگه نمیبینید اگر گرد و خاک را بیفتد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد، چشم داره ولی دیگه چشمش نمیبیند، یا اونجا حضرت فرمود شما چهار چیز رو رعایت کنید تا راه براتون مشخص بشود، نور الله الاعظم باشد، تصمیمی که میگیرید ببینید خدا پسند و رسول پسند هست یا نه، شهادت اینو بهش بکشه. در مصیبت ها اگر میخواید مقاوم باشید و بمانید، انا لله و انا الیه راجعون رو واقعا بگویید. اگه ما از خودمون نیستیم و میرویم، یه مصیبت هم آسان میشود و خوبی ها را ببینیم. الحمدلله رب العالمین، در نعمت ها بگوییم، جرأت برگشت و اصلاح داشته باشیم، در وقت خطا استغفر الله بگیم. اما اونایی که همونطور که خطا میکنن ادامه میدن، همیشه اشکالات را میبینن، همیشه شاکی هستن و خلاصه رایی که میرن هیچ منطق و مبنایی ندارد، اونو جلو پاشون را نمیبینن. آقای معاویه کتاب عمر لیس له بصر یهدی، این نوشته شما نوشته شخصی است که بصیرت ندارد که بخواد هادی او باشد، ولا قائد یرشد، این نوشته کسی است که رهبری که او را ارشاد کند ندارد. توضیح بدیم همین رو. در سوره کهف آیه 17 آمده است: من یهد الله فهو المهتد، اگر خدا کسی را هدایت کند تو راه پیدا کردی، و من یضلل، اگر کسی را خدا گمراه کند، فلن تجد له ولیا مرشدا، این مرشد ندارد. برای اینکه یک قائد و یرشد باشد، باید علاوه‌ن کاری نکنیم که خدا ما را رها کند، ما را هدایت نکند. در 5 مورد قرآن می فرماید که این افراد را خدا هدایت نمی کند. و لا لا یهدی القوم الظالمین، و لا لا یهدی القوم الکافرین، و لا لا یهدی القوم الفاسقین. گروهی ظلم می کنند، گروهی کفر می ورزند، گروهی فسق می کنند، قاضی دارند، شاهد دارند، بعد یار دارن، همه دست به دست هم کار میکنن، گویی که پدر یک مظلوم را در بیاورن، اینها را خدا رها میکنند. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، ازش به دست میاد این معاویه خدا رهاش کرده، یک جمع ظلم و فسق است، دروغای بزرگ داره میگه. خب این مرشد ندارد. مرشد در قرآن یک بار آمده است، کلمه مرشد همین آیه 17 سوره کهف است. پس کسی این مرشد دارد که خدا هدایتش کند. آقای معاویه، نامه شما نامه کسی است که لا قائد یرشد، یعنی نامه کسی است که خدا رهاش کرده، خدا دیگه هدایتش نمی کند. شما وارد گروه و بلکه سرگروه هستین معاویه، برای ظلم و برای کفر و برای فسق و بزرگترین دروغ ها رو شروع کرده است. قد دعاه الهوا فاجابه و قاده الزلال فاتبعه، هوا و هوس او را دعوت کرده، این هم پاسخ داده، گمراهی رهبری کرده، این هم پیروی کرده. پس خدا رو هدایت نکرده، نوری نداره، هوا و هوس و گمراهی. و هجل علاقه تو و ذل خواب تو. خب چون این شخصی که معاویه باشد با این بی‌بصیرتیش هزیان گفته، لاغت، لاغت یعنی حرفای بی‌مفهوم، سرته این نامه معلوم نیست مفهوم نیست چیه، هزیان گفته، حرفای لاغت و بی‌مفهوم زده، ذل خواب تو، منحرف شده، نامنظم داره میره جلو. از نامی حضرت معلوم میشه که بی منطق، بی مبنا، چپ و راست داره میزنه. چطور؟ حالا این مدار توضیح بدیم. مثلا در این نامه آمده بود فن اعمال به خواتیم ها، عمل به خاتمه شه. کی گفته عمل به خاتمه شه؟ تمام اعمال انسان محاسبه میشود، درسته؟ خب انسان باید عاقبت به خیر بشه، ولی هر عملی انجام داده باشیم، چقدر آیه اینجور داریم. مثلا آیه 49 سوره کهف، مجرمین نامه اعمالشون که میبینن وحشتشون میگیرد، یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، وای بر ما، این چه کتابیست، لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصا، صغیره و کبیره همه رو نوشته، در اینجا به حساب آورده. پس کی گفته فقط آخر کار؟ یا در اینجا که آقا منحرف نشید، عده حق دارن، حق در اون حق دست، حق اون را دست اندازی نکنید. لا تلهدن به باطل فی حق من لا حق لکه فی حقه. خب چه حقی دارن؟ بی امتیازن، دارن ظلم میکنن، میخوان فسق کنن، پدر مردم میخوان در بیارن، بچاپن مردم را، حق حکومت دارن. بعد را از نه دگر میخواد دفاع از مردم بکند وقت منحرف شده است. در حکمت 21 دارید لنا حق، حق مال ماست. آخر همین حق حکومت رو از کجا بفهمید؟ مشاخص دارد اینها. اگه بس معصومیت باشد که اونا جمع کنن برن، اگه بس اولویت باشد، خب دلیل عقلی اولویت علی علیه السلام، کی حق داره؟ در حکمت 21 دارد لنا حق، این حق مال ماست. این خبر مقدم شده فقط مال ماست. تقدیم و ما و حق و تأخیر یفید الحسن و الاختصاص، این انحصار رو میفهماند. و الا اگر ما نیاییم چه میشود؟ رکبنا اعجاز الابل انتال سرا، ما ته شطور، اونه که اولویت دارن آخر. این آقایون مدت طولانی در ظلمت مردم رو میبرند و سواری میگیرن، اینه معناش. خب حالا حق دارن اینهایی که میخوان آشفت بازاری را بندازن، بدون امتیاز میخوان مسلط به مردم بشن و بچاپن، سواری بگیرن. بعد حالا حضرت اگه حرفی میزند در حق اونا دست اندازی کرده است. یا در این نامه آمده بود فنکل انتف اردالک لا تضرر الا نفسک و لا تمحق الا عملک. اگر شما همچوری ادامه بدید، شما فقط خودتو گمراه کردی، فقط عمل خودتو از بین برده ای. اگر امیر امیر بدی باشد، نه که فقط خودشو گمراه کرده، همه رو بدبخت کرده. و ناس علا دین ملوکه، کی گفته فقط خودش؟ این همه که اصرار است امیر امیر خوبی باشد که مردم هدایت بشن. قرآن وقتی دارد از ظاهر اسم و باطن اسم پرهیز کنید، میگن خب ظاهر اسم یعنی چی؟ باطن اسم یعنی چی؟ حضرت میفهمد ظاهر گناه همین است، ظاهر اسم و گناه همین، گناهانی که معلوم است. باطنش حاکم به بد است. حاکم وقتی بد بود، مردم در منجلاب گناه فرو میرون. پس نگو اگر حاکم بدی باشی و همینطور ادامه بدی فقط خودت را گمراه میکنم، مردم بیچاره میشن اگر حاکم بد باشد. یا اینجا رو ببینید، لعمری ما آمده لکه من از سوابق الحسنه، در نامه معاویه آمده است این سوابقی که شما دارید شایسته است که شما را باز بدارد. خب بعد اینجا قسم من میخوره، قسم به جان خودم، قسم خوردن ندارد دیگه. این سوابق شما خوب است و مانع شایسته است مانع شما برود بشود، بد دارد قفل الله به قلبه. تو داری چی میگی؟ داری خوب میگی؟ داری بد میگی؟ تو اگه داری میگی سواب بقد انشالله کمکت بکند، بعد میگی خدا قفل قفل به قلبت بسنه، بعد پشت سر پشت سر میگی عجل توفیقت، خدا توفیق بهت بده. اینا اصلا با هم نمیخوانن. شما از اول نهج البلاغه تا آخر نهج البلاغه ببین، مثل قرآن است، همش هم دیگر رو تایید میکنند. یفسروا بعضه و بعضا، چهار خط معاویه نوشته است، به حساب خود زیباسازی کرده، فکر کرده، همه شرندی ها تناقض بی مبنایی. بعد اونجا هم داره من بیشترین مساعدت را کردم به شما با این نامه. خود کجاش مساعدت بود؟ مثلا چه کمکی کردی تو با همی کارت؟ خب همین حاضر کتاب ادامه نامه هفت این است که همین حاضر کتاب جزء همین نامه بوده است. پس ببینید نامه طولانیست، قسمت هایی رو من آوردم میگم لعنها بیعتون واحده. خب این هم یک قسمتی از نامه معاویه بوده. پاسخا معاویه نوشت لعمری ما حجتی که ما حجتی که علا اهل شام که حجتی که علا اهل البصره، دلیل شما بر مردم شام، حجت شما بر مردم شام مثل حجت شما بر مردم بصره نیست. در جنگ جمل خب شما یک حجتی داشت، حجت این بود که خب جناب طلحه، جناب زبیر، شما که جنگ شروع کردید، خب شما که با من بیعت کرده بودید، چرا جنگ شروع کردید؟ بعد میگه جران من با شما فرق میکنم، من که با شما بیعت نکردم. حجت شما بر مردم شام مانند حجت شما بر مردم بصره نیست، ولا حجتی که علیک حجتی که علی طلحه و زبیر، حجت شما بر من مانند حجت شما بر طلحه و زبیر نیست. لأنهما بایعاک ولم ابایک، چون طلحه و زبیر با شما بیعت کردن ولی من بیعت نکردم. این قسمت از نامه معاویه. بعد حضرت می فرماید اما ما میست بهی بین اهل شام، این تیکش روی نهج بلاغه نیست، اما این که فرق گذاشتی بین اهل شام و اهل بصره و بین خود و بین طلحه، نه آقا جان، بیعت بیعت است، کلا بیعت یک قانون خاص خودش داره. فلا امری مل امر فی ذلک الا واحدا. خب مسئله در بیعت یه چیز است، آخه بیعت یک قانون داره دیگه. خب نمیشه بگید امروز یک قانون است فردا یک قانون دیگه است. لأنها بیعتون الا واحده، یک بیعتون واحده، یک بیعت است. حالا ادامه شامده در نهج البلاغه، چون بیعت لأنها بیعتون واحده لا یثنا فیها نظر، یک بیعت که دو نظر نمیشه درش که. خب الان شما یک دونه بیعت نمیشه توش نظر کرد، ولا یستعنف فی الخیار، و اختیار در مورد بیعت که آغاز نمیشود. شما یک نفر رو بیعت کردی باش، نمیتونی بگی خب درست من بیعت با این شخص کردم، حالا اختیار دارم با دیگری همراه بشم، نمیشود. خب یک دونه بیعت است، الان اون ابتدا حق دارن بیان بیعت کنن، بعدش هم نظر اکثریت و هست هست دیگر، قانونش همین است. الخارج منها تائن. خب اون کسی که بخواد از بیعت خارج بشه و خب مشکل دارد، این زور داره میگه، ول مروی یوفی ها مداهن، اون کسی که بخواد بگه من فکر میخوام بکنم، اشاره به خودش دارد، من میخوام فکر بکنم در این مسئله بیعت، این مداهن است، این منافقه، این دروغ میگه، ظاهرش فکر است، باطنش یک سری کلک بازی. این جریان اشاره به همون نامه شش است که به معاویه داشت. در اونجا نامه رو حضرت که به معاویه داد، بعد معاویه جریر رو حضرت فرستاد با نامه ششم دست معاویه. معاویه گفت انظر و ننظر و استد رأی اهل شام، بذار فکر کنم، نظر بدم، بذار اطلاع پیدا کنم مردم شام چه میگویم تا پاسخ شما را بگویم. حضرت میفرماید عجب، یک جواب جریر را میخواهی بدهی؟ میگه بذار فکر کنم، ولی خب جنگ شروع کردی، این همه کشتار داره را میندازی، فکر نکردی اونجا رو؟ اون کسی که میگه فکر میخوام بکنم در این مسئله بیعت، این مداهن است، این منافق، ظاهرش فکر است، بادنش کلک بازی است. خب در قسمت از همون نامه آمده شما کشتار رو انداختی، خب کی جنگ سفین رو شروع کرد؟ کی کشتار رو انداخت؟ خب از این نامه مطلب دیگری هم به دست میاد، این که اگر میخواهید موعظه بکنید خوب است مبنا داشته باشید، فکر داشته باشید، نور داشته باشید، مرشد داشته باشید، خدا راهاتو نکرده باشد، اینا جز شرایط موعظه‌گر هم هست، صورت زمینی از اینم به دست می آید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.